بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس بین المللی آینده و توسعه افغانستان در کابل برگزار می شود. تحریم های آمریکا پروژه های مشترک انرژی هند و ایران را با مشکل روبرو می کند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می گوید طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای نفت و گاز آماده شده است. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 29 تیرماه 1389 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه سال 2010 میلادی. اغلب شهرهای کشور هوای آفتابی دارند و در شهرهای باختری و شمالی کشور اندکی ابر در آسمان دیده خواهد شد. مجموعاً دمای هوا در شهرهای مختلف 2-3 درجه پایین‌تر از روزهای پیش است و در تهران در گرم‌ترین ساعت‌ها دمای هوا به 35 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش. در پایان یادی خواهیم کرد از رضا سقایی، خواننده موسیقی لری که روز یک شنبه در 71 سالگی درگذشت. نخست گزیده مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
صبح بخیر. کابل پایتخت افغانستان امروز سه‌شنبه میزبان یک کنفرانس بین المللی برای بررسی آینده این کشور خواهد بود. انتظار می‌رود حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از شرکای بین المللی این کشور بخواهد در مورد نحوه خرج شدن میلیاردها دلار کمک برای توسعه افغانستان نقش بیشتری به دولت این کشور داده شود. کمک کنندگان و سرمایه گذاران در افغانستان مایلند تضمین داشته باشند که نظارت بیشتر دولت به معنای رشوه خواری بیشتر نخواهد بود. انتظار می رود حدود 70 نماینده بین المللی و 40 وزیر خارجه از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همچنین بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این کنفرانس شرکت کنند. وزیر نفت هند روز دوشنبه گفت که دور اخیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران ممکن است پروژه مشترک انرژی بین ایران و هند را با مشکل روبرو کند. ایران و هند در ماه‌های اخیر مذاکرات در مورد پروژه احداث خط لوله انتقال گاز ایران از طریق خاک پاکستان را از سر گرفتند که ارزش آن حدود 7 میلیارد و 400 میلیون دلار تخمین زده می شود. آقای ساندرشان وزیر نفت هند به روزنامه وال استریت جورنال گفت طرفای مذاکره با دولت ایران شرکت‌های خصوصی هند هستند و ما به این شرکت‌ها توصیه کرده ایم که جنبه‌های حقوقی معامله با ایران را به دقت بررسی کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از آماده شدن طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی در این کمیسیون خبر داد. عماد حسینی به خبرگزاری مهر گفت که در صورتی که مسئولان وزارت نفت پاسخ روشنی برای عدم ارائه قراردادهای نفتی و گازی به مجلس ندهند، این طرح به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. همزمان حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفت که دولت محمود احمدی نژاد به تذکر مجلس درباره ارائه قرارداد گازی ایران و پاکستان به قوه مقننه پاسخی نداده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد این قرارداد انتشار یافت که در آنها احتمال داده شد دولت در نرخ فروش گاز به پاکستان تخفیف زیادی داده است. در حالی که سخنگوی وزارت دارایی آلمان گفته است درباره نقض تحریم‌های ایران توسط بانک تجاری ایران و اروپا EIH تحقیق خواهد کرد، این بانک هر گونه نقض تحریم‌ها علیه ایران را تکذیب کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز یکشنبه گزارش داده بود بانک تجاری ایران و اروپا EIH که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است تاکنون معاملاتی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را از طرف شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی انجام داده است. همزمان با سالگرد برگزاری آخرین نماز جمعه تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی دختر وی با بیان اینکه پدرش به شدت نگران آینده کشور است گفته است وی از بیمه آسیب دیدن مردم از شرکت در نماز جمعه خودداری میکند. آقای هاشمی رفسنجانی آخرین بار در روز 26 تیر ماه سال گذشته خورشیدی امامت نماز جمعه تهران را بر عهده داشت که در این روز انبوهی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران با حضور در نماز جمعه از آن به عنوان فرصتی برای بیان اعتراضهای خود استفاده کردند. مهدی کروبی روز دوشنبه در انتقاد از گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره تک حزبی بودن انقلاب، تکثرگرایی را جزء لاینفک وفاق ملی خواند. رئیس مجلس سوم و ششم شورای اسلامی سودای تک حزبی بودن در ایران را محکوم به فنا دانست و افزود که ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران آن را نمی‌پذیرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و ژنرال دیوید پترایس فرمانده جدید نیروهای آمریکا و ناتو در آن کشور وارد کابل شد. دیدار خانم کلینتون از افغانستان یک روز پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد آینده این کشور در کابل صورت گرفته است. قرار است شرکت کنندگان در این کنفرانس درباره آینده برقراری صلح در افغانستان و توسعه این کشور گفتگو کنند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. کنفرانس بین المللی افغانستان امروز سه‌شنبه با حضور ایران و آمریکا کار خود را آغاز می کند. تحلیل وال استریت جورنال درباره ابعاد برنامه اتمی جمهوری اسلامی. زد و نقیز در بین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره میزان نیترات در آب تهران و آلودگیان. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب از جمله درباره فوتبال باشگاه‌های ایران و تیم ملی بسکتبال ایران برای ما می‌گوید. یادی خواهیم کرد از رضا سقایی، خواننده پرسابقه موسیقی لوری که روز یک شنبه درگذشت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. کنفرانس بین المللی افغانستان امروز سه‌شنبه در کابل برگزار می‌گردد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که دوشنبه وارد کابل شدند در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. لازم به یادآوری است که ایران در دو کنفرانس بین المللی پاریس و لندن درباره افغانستان حضور نداشت. علیرضا سهیل از کابل.
پس از 9 سال حکومت جمهوری اسلامی در افغانستان، برای اولین بار این کشور شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی کابل می باشد. این اولین کنفرانس بین المللی بعد از کنفرانس بن در رابطه به افغانستان است که وزیر امور خارجه ایران در آن شرکت می کند. در دو کنفرانس پاریس و لندن نماینده ای از ایران حضور نداشت. درباره نقش ایران در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان از آقای سیامک هروی، یک از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، پرسیدم.
خب ایران یک کشور همسایه ماست، ما روابط بسیار حسنه و تنگاتنگی با ایران داریم. کمک های ایران در طی 8 سال گذشته قابل توصیف است در افغانستان و ما امیدوار هستیم که در بخش تامین امنیت با سازی افغانستان و مبارزه منطقه علیه تروریسم ایران نقش موثرتر ایفا بکنه.
گزارش های از دخالت ایران در امور افغانستان و کمک این کشور به جنگجویان طالب نیز چند بار منتشر شده است، اما حضور وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس کابل از دیدگاه دولت مردان افغانستان قابل قدر است. کنفرانس کابل ادامه کنفرانس لندن است که در کنفرانس لندن تقویت نیروی نظامی افغانستان، مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب مطرح شده بود که اینک بعد از اجلاس مشورتی صلح در کابل، کنفرانس کابل اولین و مهمترین کنفرانس بین المللی در افغانستان است که دولت مردان افغانستان اهداف مشخصی را در این کنفرانس دنبال میکنند. یک از خواسته های جامعه جهانی از رئیس جمهور کرزی بلند بردن ظرفیت و توانمندی اداره های حکومت افغانستان و عرضه بهتر خدمات اجتماعی نمایی به مردم است که به گفته مقامات دولتی افغانستان هدف اصلی آنها نیز تغییر وعده ها به عمل است. حکومت افغانستان میگوید که در کنفرانس کابل خواستار کمک های جدید نیست، بلکه میخواهند تا حداقل 50% کمک ها از طریق دولت افغانستان مصرف شود، چون تا کنون پروژه های بازسازی به دست سازمان های خارجی بوده و این یکی از انتقادهای دولت افغانستان از جامعه جهانی است. با این هم به نظر آگاهان امور جامعه جهانی در حدود 12 میلیارد دلار دیگر را نیز به افغانستان در کنفرانس کابل تعهد می نمایند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت اندکی بیش از 7:10 است. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره روز دوشنبه خود طی مقاله‌ای پیرامون گزارش جدید CIA درباره ابعاد مختلف برنامه اتمی جمهوری اسلامی با اشاره به برآورد اطلاعات ملی در سال 2007 میلادی ابراز عقیده کرده است. به نظر وال استریت جورنال چنین گزارشی باید از طریق یک گروه بی‌طرف مورد ارزیابی قرار گیرد. وال استریت جورنال می نویسد آنچه حدود 3 سال پیش به عنوان برآورد اطلاعات ملی درباره توقف برنامه تسلیحات اتمی ایران منتشر شد، در واقع گزارشی با هدف سیاسی بود تا در آخرین سال ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش گزینه نظامی علیه ایران را منتفی سازد. چکیده ای از مطلب وال استریت جورنال را از نادر صدیقی می شنویم.
وال استریت جورنال در مقاله تحلیلی خود به شواهدی در مورد برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی اشاره می کند که آشکارا هدف سیاسی این گزارش را برملا می سازد و از قول پول پیلار، یک تحلیلگر پیشین CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، می نویسد که در آن هنگام کم اهمیت جلوه دادن تهدید اتمی ایران با هدف تأثیرگذاری بر سیاست واشنگتن صورت گرفت و مهمترین دلیل آن نیز دوری گزیدن از تکرار اشتباه اطلاعاتی سال 2002 میلادی پیرامون سلاح‌های کشتار جمعی عراق صدام حسین بود. وال استریت جورنال در این زمینه همچنین به قولی از رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و یکی از رئیسان پیشین CIA، در کتاب دیوید سنگر از نویسندگان نیویورک تایمز اشاره می‌کند. در این کتاب که پارسال انتشار یافت، از قول آقای گیتس نوشته شده که در تمام دوران خدمت او در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، وی هرگز چنین برآوردی را با چنان تأثیری در عرصه دیپلماسی ایالات متحده شاهد نبوده است و این تعریف البته تحسین از نویسندگان آن را معنا نمی کرد. به نوشته وال استریت جورنال، از اواخر سال گذشته سازمان اطلاعات ایالات متحده مشغول تدوین برآورد تازه‌ای از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و پرسش مهم این است که کسانی که در سال 2007 چنین برآوردی را به رنگ سیاسی آلودند آیا کنار رفتند؟ آیا تدوین کنندگان برآورد جدید در مورد برنامه اتمی حکومت تهران بار دیگر از سازمان اطلاعاتی به عنوان یک عامل سیاسی بهره خواهند گرفت؟ وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که برخی اشاره ها از همکنون تصاویری را در این زمینه ارائه می دهند. از جمله در اواخر ماه ژوئن گذشته، لئون پنتا، رئیس سازمان CIA، چنین عنوان کرد که ایرانی ها آشکارا مشغول گسترش توانایی های اتمی خود هستند و بر روی طرح‌های تسلیحاتی آن کار می کنند. چنین بیانیه بی‌پرده‌ای تغییر جهت در نگاه سازمان جاسوسی آمریکاست. ولی آیا این تغییر جهت شگفت‌آور می‌تواند مانند برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی ماهیت سیاسی داشته باشد؟ چون این امکان مشکل آفرینی نمی‌تواند از نظر دور نگاه داشته شود. به نوشته وال استریت جورنال، آقای پنتا عضو پیشین کنگره و رئیس امور کارکنان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون یک شخصیت کاملا سیاسی است و تغییر جهت در نگرش به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تأکید بر خطرهای ناشی از آن امروزه هم میتواند دقیقاً با همان نیت سیاسی صورت گرفته باشد و هدف آن میتواند همانا حذف گزینه نظامی باشد. چون این برداشتی میتواند در جهت سیاست فعلی دولت اوباما در قبال تهران باشد که بر تحریم‌های توافق شده بین المللی تأکید می‌کند و تنها راه دوری گزیدن از گزینه نظامی است. وال استریت جورنال در بخش پایانی این مقاله تحلیلی به برآورد اسرائیل از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای طی 12 ماه آینده اشاره می‌کند و می‌نویسد که در برابر سازمان اطلاعاتی ایالات متحده این مدت را بین 2 تا 5 سال برآورد می‌کند. کدام یک از این ارقام زمانی درستند؟ این پرسش مهمی است، به شرطی که جهان یکباره با انفجار هسته‌ای ایران شگفت زده نشود. تحلیلگر روزنامه آمریکایی مقاله خود را با این عبارت به پایان می‌برد که همه نیازمند دریافت پاسخی اطمینان بخش به این پرسش هستند.
ابراز نظر وال استریت جورنال چاپ نیویورک درباره گزارش جدید CIA پیرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میخوامش بخورم.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چی کار با تون میکنم؟
شنونده یه مجله بامدادی رادیو فردا هستید. ساعت اندکی بیش از 7:16 است. در تهران موضوع آلودگی آب آشامیدنی و درصد بالای نیترات در آن هم برای شهروندان ساکن پایتخت و هم برای مسئولان و اعضای کابینه دولت دهم مشکل ساز شده است. وزرای دولت هر یک چیزی میگویند و ساکنان پایتخت هم نگران آنند که آیا آبی که هر روز می نوشند آلوده به درصد غیر مجاز نیترات هست یا نه. فهیمه خضر حیدری.
آلوده بودن یا نبودن، مسئله این است. در فاصله کمتر از 2 روز پس از آن که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار داد میزان نیترات آب آشامیدنی در تهران تا حدی فراتر از استاندارد هاست که بهتر است زنان باردار و کودکان از نوشیدن آن صرف نظر کنند، یک عضو دیگر کابینه محمود احمدی نژاد وزیر نیرو اعلام کرد تا کنون هیچ گزارشی درباره اینکه نیترات آب تهران خارج از حد استاندارد است دریافت نشده و میزان نیترات در آب پایتخت کاملا کنترل شده است. همزمان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم با تکذیب هر گونه آلودگی در آب تهران، خبر منتشر شده از سوی وزیر بهداشت درباره وجود درصد بالای نیترات در آب تهران را بی اساس خواند. به نظر می رسد اظهار نظر تنها وزیر زن کابینه دولت دهم درباره آلودگی شدید آب تهران به نیترات موجی از نگرانی در میان شهروندان پایتخت نشین تولید کرده است، چرا که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران علاوه بر تکذیب اظهارات وزیر بهداشت از شهروندان تهرانی خواسته است به سخنان خدمتگزاران خود در مجموعه آب و فاضلاب اعتماد داشته باشند و بدانند که حفظ سلامتی و تندرستی آنها بزرگترین دغدغه مسئولان است. اما اظهارات زد و نقیض از درون کابینه دولت و سازمان‌های زیر مجموعه آن درباره وضعیت بهداشت و سلامت آب تهران در حالی در روزهای اخیر شدت گرفته که موضوع کیفیت آب آشامیدنی در پایتخت چند سالی است محل بحث و چالش مسئولان، کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران بوده است. این بار هم شورای شهر در کنار گروهی ایستاده است که آب شرب تهران را آلوده و نوشیدن آن را خطرناک می‌دانند. سخنگوی شورای شهر تهران پا را یک قدم فراتر گذاشته و اعلام کرده که شورای شهر سالهاست نسبت به کیفیت آب تهران اعلام نگرانی می کند. مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران هم با تایید آلودگی آب تهران دلیل اصلی این آلودگی را برداشت بی‌روی از آب‌های زیرزمینی دانسته و گفته است باید سد ماملو و سدهای اطراف تهران هرچه سریع‌تر تکمیل شوند تا آب شهر تهران را تامین کنند، چرا که به طور طبیعی آلودگی‌های مختلفی به سفره‌های آب زیرزمینی سرایت می‌کند که منجر به ناسالم شدن آب برداشت شده می‌شود. این عضو شورای شهر تهران همچنین اظهار نظر وزیر بهداشت درباره وضعیت آب شرب پایتخت را نشانه وجود املاح بیش از حد مجاز و افزایش بیش از حد آلودگی در آب تهران دانسته است. چالش آلوده بودن یا نبودن آب تهران اما تنها به همین جا محدود نمی شود. در مجلس هم عضو کمیسیون بهداشت و درمان از آلوده بودن آب پایتخت به میزان بالای نیترات سخن گفته و از جلسه خبر داده که نمایندگان مجلس با وزیر بهداشت در همین زمینه دارند. با این حال این نماینده مجلس تاکید کرده است که آب حاوی نیترات باعث صدمه زدن مستقیم به زنان باردار و کودکان شیرخوار نمی شود، بلکه رشد باکتری در آب را تسریع می کند و از این طریق سلامت مصرف کنندگان را تهدید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمعیت انبوه ساکن تهران تنها از آغاز سال جاری تا کنون 326 میلیون متر مکعب آب مصرف کردند. آبی که البته هم برای آشامیدن و هم برای شستشو استفاده می شود. به گفته مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیترات موجود در آب و غذا باعث بالا رفتن اسید نیتریت در بزاق دهان می شود و با ترکیب شدن با اسیدهای آمینه میزان نیتروزامین ها بالا می رود. در فضای اسیدی معده سنتز این نیتروزامین ها سرعت می گیرد و به مرور زمان برای سلامتی انسان مضر خواهد شد.
سخنان ضد و نقیض مقامات دولتی درباره میزان وجود نیترات در آب تهران، فهیمه خضر حیدری گزارش می داد. در پیوند با رخدادها و مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده و واکنش نشان دادید. در اینجا ضمن سپاسگزاری از همراهی شما با ما، میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
بزرگترین خاصیت آقای احمدی نژاد اینه که هر کی رهبر گفت مو به مو اجرا کرد و دست رهبر رو برای همه مردم ایران رو کرد.
آقای محسنی اژه‌ای که آقای سرخیز را در جریان محاکمه گاز میگیرید، این روش توسط شما ابداع و در تاریخ ثبت شد و به افتخارات جمهوری اسلامی افزوده شد. خدا نگهدار.
آقا ما از مملکتمون، از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
تو گرمای 65 درجه اصلویه برقم نداریم. وزیر محترممون هم میفرماد که امسال خاموشی نداریم. ما چکار کنیم؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-12-41-13.
نوبت رسیده که سری بزنیم به جهان ورزش. فریبرز غریب از جمله درباره فوتبال و بسکتبال ایران برای ما خواهد گفت.
دنیای ورزش.
خبرگزاری های مهر و ایسنا روز دوشنبه گزارش دادند حجت الاسلام علیپور، دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل اتهام به باشگاه سپاهان اصفهان خبرساز شد. علیپور پیش از این در مصاحبه‌ای ضمن زیر سوال بردن قهرمانی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در دومین سال لیگ حرفه‌ای ایران ادعا کرده بود که آن قهرمانی با شیرینی، سکه لایه گز و پرداخت 25 میلیون تومان پول نقد به دست آمده است. بنابر این گزارش، باشگاه سپاهان اصفهان اعلام کرد در صورتی که دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران نتواند اتهام خود را ثابت کند، از وی شکایت خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال ایران روز گذشته با پیروزی 97 بر 65 بر تیم دانشگاه چین تایپه به مقام قهرمانی مسابقات جام ویلیام جونز رسید. در این مسابقات که به میزبانی چین تایپه در حال برگزاری است، تیم بسکتبال ایران در 4 بازی قبلی خود تیم‌های فیلیپین، ژاپن، لبنان و استرالیا را شکست داد و قبل از برگزاری مسابقه آخر خود با تیم ملی میزبان با کسب 5 پیروزی پیاپی به قهرمانی زودهنگام رسید. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای جام جهانی سال 2010 ترکیه و بازی‌های آسیایی گوانجوی چین آماده می‌کند. در ادامه مسابقات جام جهانی تکواندو در چین، تیم مردان ایران به مرحله 1/4 پایانی صعود کرد، اما تیم زنان ایران با وجود پیروزی 4-0 در مقابل تونس، با توجه به تساوی در برابر چین تایپه و شکست در مقابل میزبان، از گردونه این بازی ها حذف شد. تیم تکواندوی مردان ایران در دور 1/4 نهایی به مصاف روسیه می رود و در صورت پیروزی در برابر این تیم در نیمه نهایی با برنده مبارزه آمریکا ترکیه مسابقه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آمادگی در اتریش به سر می برد، برای انجام آخرین بازی تدارکاتی در تور اروپایی خود امروز راهی ایتالیا می شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز چهارشنبه در ورزشگاه خانگی تیم لاتسیو روم به مصاف این تیم خواهد رفت. تیم فوتبال ایران پیش از این در اردوی آمادگی خود دو بازی تدارکاتی برگزار کرده بود. در مقابل ستاره سرخ بلگراد 1-1 مساوی شد و در برابر واشاش مجارستان 1-0 پیروز شد. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در سال 2010 از امروز در شهر بوداپست پایتخت مجارستان آغاز می‌شود. طبق برنامه اعلام شده امروز در پیکارهای 4 وزن اول 4 فرنگی کار جوان تیم ایران در مقابل حریفان به روی تشک می روند. تیم ایران سال گذشته به مقام نایب قهرمانی جهان رسیده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همانطور که وعده کرده بودیم در اینجا به اتفاق یادی می کنیم از رضا سقایی، خواننده پرسابقه موسیقی لری که روز یکشنبه در اثر نارسایی ریوی درگذشت. زیر برگ بهمنی فوماتیونه، زیر برگ بهمنی فوماتیونه، خبر بر تو سیحان. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سقایی خواننده پیشکسوت موسیقی لری که سالها از بیماری رنج می برد در اواسط تیر ماه به علت سکته مغزی در بیمارستان ساسان تهران بستری شده بود. رضا سقایی در 1318 در خرم‌آباد به دنیا آمد و مدتی در کلاس‌های آواز اسماعیل مهرتاش به آموزش خوانندگی پرداخت. وی در اواخر جنگ ایران و عراق بر اثر اصابت ترکش بمب در ازنا مجروح شد و تا هنگام مرگ درگیر مصائب و پیامدهای این حادثه بود. به نوشته خبرگزاری مهر، رضا سقایی در طول زندگی هنریش با هنرمندانی همچون علی اکبر شکارچی، مجتبی میرزاده و فرج علیپور همکاری داشته و قطعات ماندگاری از وی به جای مانده است. دویا دویا فرخ جانیا، دویا دویا فرخ جانیا، قطار که بالا سرم پرشت شد و اون خستین بار تصنیف آن نگاه مست تو را به زبان لری اجرا کرد. همچنین در سال 86 ترانه دایه دایه با تنظیم مجتبی میرزاده و با صدای رضا سقایی به عنوان یکی از آثار برجسته و ماندگار 100 سال اخیر موسیقی ایران به ثبت رسید. سایت موسیقی یادداشت علی اکبر شکارچی عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان را که به این مناسبت نوشته منتشر کرده است. علی اکبر شکارچی در یادداشت خود می نویسد: مردم هنر دوست ایران، لرستانی های عزیز هنر پرور، ذهن و گوش و هوش شما و فرزندانتان در سراسر ایران با نغمه خوانی در صدای چپ کوک سقایی با موسیقی لری آشنا شد. او با تهی دستی و صبوری نهال موسیقی لری را در طول عمر پربارش در جان شیفته شما نشاند. اکنون بسیار متاسفم که سرنا نوازان لرستان در سوگ او بایستی ساز چپی بنوازند.
Bye.
رضا سقایی روز یک شنبه در اثر نارسایی تنفسی در تهران درگذشت. یادش گرامی باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سرده نایه نوشته نداره، با فکر کاری میکنه که چشام هی بباره. گفتی نمیتونم بی تا و سر پا باسم. پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم؟ یه روزام از شبام دلگیر تره، دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره. گفتی مال منی؟ نه یه لحظه هم نمی خوامه دفع چشت باس من، پس چرا نمی بار بگو یادته که اون روز به هم گل روز دادی؟ تو که من فروز چرا تو گلو بغز داری؟ میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر، چرا دست دست میکنی؟ خب از ما بگذر. برو که دیگه رسیده وقت رفتن، عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما.
تو بودی بازیگر منم بازیچه، نقاب تو مردان که دنگو پیچه. باورم نمیشد ازم دل بکنی، آخه میگفتی که تو عشق منی. گیرم و میمیرم و تنگم خستم و باریدم دیگه تو رو نمیخوام. دستای سردم پشت شکستم، میخونم ازم هم برونی و تنگم.
واسه من دفتر شعر پره که از دست تزار تو گله داره. به صبح کم از اقده و نفرت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سینه. یادت گفتی زنگ ازم برو بمیره، حالا کی به پات نشسته برو ببین. منو خیلی ساده فروختی به کی به چی، چیزی نگو لعنتی تو بگی بشی. مگه تو همونی نیستی که میگفتی؟ نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی، ولی رفتی سمت عشق غریبه. یه روز بارش میره توی چشم حقیره. دیگه حرفی بزن برام از سکوت درده، متی به خاطر تو رو همه سکوت کرده. من لعنتی بهت دادم دل تو دستیم و رفتی به غریبه دل تو بستی.
دل تو بستی به غریبه، حرفا و نگاهت همش فریبه. بس کن و برو دیگه نمیخوامت، گریه نکن دلم نمیشه را در. به قول تو من سلام بذاری، برو توی خاطرات نازم. حالا رفتی به درک با اینم بسازم. بودی بزنگم منم بازی چه، نمام تو من لکه دوم هیچه. مبارم نمیشم ازم دل بکنم، که بگفتی که تو عشق منی. دل گیرم و میبینم و تن
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تو گل من تویی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، تویی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم. نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. دلواپسی تو این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم. توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه. شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره اسیره.
Oh, 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 oh
شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک زدم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته روی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی دل به عشق تو اسیره، اسیره.
تازه ها از رادیو فردا.
اوپرا وینفری مجری محبوب و سیاه‌پوست تلویزیونی آمریکا در ادامه موفقیت‌های روزافزون خود امسال عنوان قدرتمندترین شخصیت محبوب و مشهور جهان را از آن خود کرد. مجله تجاری فوربس در فهرست امسال خود درباره قدرتمندترین مشاهیر جهان اوپرا وینفری را در صدر این فهرست قرار داد و پس از او بیانسه خواننده آمریکایی و جیمز کامرون سازنده فیلم‌های تایتانیک و آواتار قرار گرفتند. سال گذشته آنجلینا جولی ستاره سینمای هالیوود عنوان قدرتمندترین چهره جهان را از آن خود کرده بود. فوربس برای تهیه این لیست میزان درآمد، پوشش رسانه‌ای و حتی موقعیت اجتماعی آنها را در رسانه‌هایی چون فیسبوک و توییتر در نظر گرفته است. لیدی گاگا، تایگر وودز، بریتنی اسپیرز و مادونا از دیگر چهره‌های 10 نفر برتر این لیست هستند.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
In the dark, it's raining in the park. But meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
رادیو فردا.
تو زد وقتی که قدیمی شد بگن دیگه خسته شدن بگن این کنش شده به اون یکی دل ببازن آخه این چه کاریه آخه این چه کاریه یکی پیدا نمیشه تو رو واسه خودت بخواد واسه چشم و عبروت هر کی که دنبالت میاد به خدا دروغ میگه وقتی میگه عاشقته به خدا دروغ میگه که جز تو چیزی نمیخواد به خدا دروغ میگه آره داره دروغ میگه
تازه های جهان دانش.
در واشنگتن برای مبارزه با ایدز از کاندوم مخصوص زنان کمک گرفته خواهد شد. پایتخت آمریکا با ابتلای 3% شهروندان به ایدز، یکی از بالاترین آمار تعداد بیماران در جهان را داراست که اغلب در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند و درصد بزرگی از آنها از آمریکاییان آفریقایی تبار تشکیل می‌شود. مراکز بهداشت اکنون با توزیع 500,000 کاندوم مخصوص زنان در واشنگتن تلاش می‌کنند که جلوی شیوع بیشتر ایدز را بگیرند. کاندوم زنانه را که شبیه یک کیسه کوچک با طول 18 سانتی متر است، باید مانند دیافراگم وارد واژن کرد. استفاده از کاندوم زنانه احتمال ابتلا به ایدز را تا 90% پایین می‌آورد.
هر حراس من بود
وحشت از تکرار دیروز، آه نوراور روز، سایه بسیار نورم نیست، از سفر هر کوچه من بود هدف مقصد نیست، آه ای ستاره ساز شهر، ماندن اینجا کارم نیست. تو درویش از جنس خاکم، به تو محتاجم، تو درویش عابد پاکم، تو عاشق در تک و تابم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
چشمای ابری میگیرن نم نمه